خیلی متشکر و ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. از خداوند متعال سپاسگزارم که عمر و مهلت داد تا یک بار دیگر در جوار مرقد مطهر حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا آغاز سال نو هجری شمسی را در کنار شما برادران و خواهرانی باشم که از سراسر کشور در مشهد مقدس گرد آمده اید. توجه کنید برادران و خواهران که مایلم در آغاز عرایض خودم درباره اربعین چند جمله عرض کنم. امسال با تقارن عید نوروز با اربعین حسینی، عید ما و آغاز سال نو ما رنگ حسینی گرفت و با یاد حسین ابن علی علیه السلام سرور آزادگان جهان و سید شهیدان رونق یافت. چه آمدن خاندان پیغمبر در روز اربعین به کربلا که بعضی روایت کردن درست باشد یا درست نباشد، ظاهرا در این تردیدی نیست که جابر ابن عبدالله انصاری به همراه یکی از بزرگان تابعین که نام او رو بعضی عطیه گفتند بعضی عطا گفتند و احتمال دارد عطیت ابن حارث کوفی همدانی باشد، به هر حال یکی از بزرگان تابعین است که در کوفه ساکن بوده، این دو نفر راه را طی کردند و بر سر مزار شهید کربلا در این روز خود را حاضر کردند. شروع جاذبه مغناطیس حسینی در روز اربعینه. جابر ابن عبدالله رو از مدینه بلند میکند میکشد به کربلا. این همون مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرنهای متمادی در دل من و شما هست. کسانی که معرفت به اهل بیت دارند عشق به کربلا و شور کربلا همیشه در دلشون زنده است. این از اون روز شروع شده است، عشق به تربت حسینی و به مرقد سرور شهیدان سید الشهدا. جابر ابن عبدالله جزو مجاهدین صدر اول است، از اصحاب بدر است، یعنی قبل از ولادت امام حسین جابر ابن عبدالله در خدمت پیغمبر بوده است و در کنار او جهاد کرده است. کودکی حسین ابن علی را، ولادت حسین ابن علی را، نشو و نمای حسین ابن علی را به چشم خود دیده است. جابر ابن عبدالله به طور حتم بارها دیده بود که پیغمبر اکرم حسین ابن علی را در آغوش می گرفت، چشمهای او را می بوسید، صورت او را می بوسید، به دست خود پیغمبر در دهان حسین ابن علی غذا می گذاشت، به او آب می داد. اینا رو به احتمال زیاد جابر ابن عبدالله به چشم خود دیده. جابر ابن عبدالله به طور حتم از پیغمبر به گوش خودش شنیده باشد که حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند. بعدها هم بعد از پیغمبر موقعیت امام حسین، شخصیت امام حسین، چه در زمان خلفا، چه در زمان امیرالمؤمنین، چه در مدینه و چه در کوفه، اینها همه جلو چشم جابر ابن عبدالله انصاری است. حالا جابر شنیده است که حسین ابن علی رو به شهادت رسونده، جگر گوشه پیغمبر را با لب تشنه شهید کرد. از مدینه راه افتاده است، از کوفه عطیه به همراه او شده است. عطیه روایت می کند که جابر ابن عبدالله آمد کنار شط فرات، اونجا غسل کرد، جامعه سفید و تمیز پوشید، بعد با گامهای آهسته با احترام به سمت قبر امام حسین روانه شد. اون روایتی که من دیدم اینجوره، میگه وقتی رسید به قبر سه مرتبه با صدای بلند گفت الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. یعنی وقتی که میبیند که چطور اون جگرگوشه پیغمبر و زهرا را دست غارتگر شهوات طغیانگران اینجور با مظلومیت به شهادت رسانده، تکبیر میگه. بعد میگه از کثرت اندوه جابر ابن عبدالله روی قبر امام حسین از حال رفت، غش کرد و افتاد. نمیدونیم چه گذشته است، اما در این روایت میگه وقتی به هوش آمد شروع کرد با امام حسین صحبت کردن، السلام علیکم یا آل الله، السلام علیکم یا صفت الله، ای حسین مظلوم، ای حسین شهید، ما هم امروز در اول این سال نو از اعماق وجودمون عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید، شهادت تو، جهاد تو، ایستادگی تو اسلام را رونق داد، دین پیامبر را جان تازه بخشید. اگر اون شهادت نبود از دین پیغمبر چیزی باقی نمی موند. امروز دلهای ما هم مشتاق حسین ابن علی و اون ذریح شش گوشه و اون قبر مطهر، ما هم گرچه دوریم ولی به یاد حسین ابن علی به عشق او سخن میگوییم. ما با خودمان عهد کرده ایم و عهد میکنیم که یاد حسین، نام حسین، راه حسین را از زندگی خودمان هرگز جدا نکنیم. همه ملت ما، همه کشور ما، همه شیعیان عالم، بلکه همه آزادگان در سرتاسر جهان یک چنین احساسی نسبت به حسین ابن علی علیه السلام دارند. امسال نام پیامبر اعظم اسلام سال ما رو مزین کرد. درباره پیامبر اعظم چه عرض بکنیم جز این که بگیم پیامبر اعظم اسلام مجموعه فضائل همه انبیاء و اولیاء، نسخه کامل و تکامل یافته همه فضائلی است که در سلسله پیامبران الهی در تاریخ وجود داشته و در اولیاء الهی. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی نام پیامبر اعظم رو می آوریم که انهو شخصیت ابراهیم، شخصیت نوح، شخصیت موسی، شخصیت عیسی، شخصیت لقمان، شخصیت همه بندگان صالح و برجسته و شخصیت امیر مؤمنان و ائمه هدا علیهم السلام در این وجود مقدس متبلور و مجسم است. پیامبر اعظم را می شود به درخشانترین ستاره در کائنات عالم وجود تشبیه کرد و از آن وجود بزرگ و مقدس با این عنوان تعبیر کرد. چرا میگیم ستاره درخشان نمیگیم خورشید؟ چون خورشید یک جسم و جرم مشخص و معین است، نورانی است، با عظمت است، اما یک جرم و یک کره آسمانی است. لکن در این ستاره هایی که شما میبینید، ستاره هایی هستن که یک کهکشانن که هزاران برابر از این کهکشانی که ما در شبهای تابستان در آسمان بالای سر خودمون میبینیم بزرگترن. کهکشان یعنی اون مجموعه‌ای که هزاران منظومه و هزاران خورشید در او هست. پیامبر اعظم یک وجود کهکشانوار است، در او هزاران نقطه درخشنده فضیلت وجود دارد. در پیامبر اعظم علم هست همراه اخلاق، حکومت هست همراه حکمت، عبادت خدا هست همراه با خدمت به خلق، جهاد هست همراه با رحمت، عشق به خدا هست همراه با عشق به مخلوقان خدا، عزت هست همراه با فروتنی و خاکساری، روزآمدی هست همراه با دوراندیشی، صداقت و راستی با مردم هست همراه با پیچیدگی سیاسی، غرق بودن جان در یاد خدا هست همراه به پرداخت، همراه با پرداختن به صلاح و سلامت جسم، در اون دنیا با آخرت همراه، هدفهای والای الهی با اهداف جذاب بشری همراه. اون نمونه کاملی است که در عالم وجود از او کاملتری خدا نیافریده است. او مبشر است، بشارت دهنده است، منذر است، بیم دهنده است، شاهد و ناظر است بر همه بشریت و بر همه تاریخ، فراخواننده همه بشریت به سوی خداست، چراغ نورافشان راه انسان هاست. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. سال پیامبر اعظم سال این وجود کهکشانوار است برای دولت و ملت ما. علاوه بر این در عرصه بین المللی وجود پیامبر اعظم نقطه التقاء عقاید و عواطف همه ملت‌های مسلمانه، از همه اقوام با همه مذاهب گوناگون نقطه التقاء همه امت اسلامی در عقیده و عاطفه وجود مبارک پیامبر اعظم است. اینها اینی که ما در یک چنین سالی با این نام قرار داریم تکلیف بزرگی را بر گردن ما می‌گذاره. ملت و دولت ما در این سال باید جوری عمل کنند که با حکمت نبوی، با علم نبوی، با حکومت نبوی، با عدالت نبوی، با اخلاق و کرامت نبوی، با فروتنی و عزت نبوی، با جهاد و رحمت نبوی هماهنگ باشه. اینا البته کار یک سال نیست، کما اینکه پیغمبر اعظم پیغمبر یک سال نیست، همه سالها سال اوست، همه تاریخ متعلق به اوست، ولی این به معنای این است که ما در راه ساختن اونچنان جامعه ای، اونچنان دنیایی و اونچنان تمدنی که هدف پیامبر اعظم بود، امسال باید یک خیزش، یک حرکت بزرگ، یک گام بلند داشته باشیم. سال پیامبر اعظم سال نگاه‌های بلند، سال امید، سال کار، سال مجاهدت، سال خدمت، سال طراحی‌های هوشمندانه برای آینده کشور است، سال حرکت به پیش است. یک نگاهی به اوضاع عمومی کشور میاندازیم، ما در سالی در حالی سال جدید را آغاز میکنیم که یک دولت جدید تازه بر سر کار آمده است. هر دولتی دوره تازه‌ای را برای خود تعریف می‌کند و با مشخصاتی که این دوره دارد سال را آغاز می‌کند. این به معنای تغییر مسیر نیست. این به معنای این نیست که ملت با تغییر دولت‌ها راه هدف‌های اصولی خود و هدف‌های بلند خود را عوض می‌کند، نه، بلکه این به معنای بهره بردن از پیشرفت‌های دوره‌های دیگر است، همراه با ابتکارهای جدید، همراه با تسریع در کارها و احیانا همراه با تصحیح اگر خطا و اشتباهی صورت گرفته باشد. ملت با تغییر دولت‌هایی که خود انتخاب می‌کند مثل مسافری است که در یک راهی دارد حرکت می‌کند، به یک نقطه‌ای که می‌رسد، وسیله‌ای را که از نفس افتاده است یا خسته شده است به یک وسیله تازه نفس و آماده به کار و متناسب با شرایط تبدیل می کند، برای اینکه همون راه را ادامه بدهد. اگر احیانا در مرحله قبل از مسیر اصلی انحرافی پیش آمده باشد، او را بر می‌گرداند و راه را ادامه می‌دهد و به سمت اهداف والا پیش می‌رود. این مردمند که تعیین می‌کنند. این مردمند که اشخاص را که هر کدام شعاری دارند، هر کدام بروز و شخصیتی دارند، زیر نظر قرار می‌دهند و در میان آنها یک نفر را میپسندند و اکثریت جامعه به آن رأی میدهند. دولت در هر دوره‌ای دولت مردم است، نشان دهنده خواست مردم و جهت‌گیری مردم است. این دولتی که تقریبا 6 ماه است مشغول به کار شده است، دولت جدید، شاخصه اش عبارت است از تصمیم قاطع بر خدمت خستگی ناپذیر به مردم. تصمیم قاطع در خدمت خستگی ناپذیر به مردم، به میدان آوردن همه توان خود، پررنگ کردن هدفهای بلند انقلاب. توجه کنیم، حالا فعلا بحث انرژی هسته‌ای رو من ندارم که شما دارید شعارشو میدید، میرسیم به اونجا هم. وقتی رسیدیم هرچی دلتون خواست با صدای بلند اون وقت بگید. حالا گوش کنید ببینید چه میگم. این خطاب به این جوانهایی بود که در این قسمت جلو هستند. جمعیت عظیمی که تشریف دارید میبینم که همه با همه وجود دارید گوش میدید. اینا مشخصه های این دولته. این دولت با تکیه بر شعارهای انقلاب و شعارهای امام بزرگوار ما بران است که همه توان خود رو به میدان بیاره، با همه وجود کار کنن، گره های زندگی مردم رو باز کنن، زیر ساخت های کشور را هرچه زودتر و هرچه بهتر و جامعه تر به وضعیت مطلوب برای پیشرفت های آینده بسازن. در عرصه بین المللی بر استقلال ملی و عزت ملت ایران تکیه کنند. در عرصه بین المللی بازیگران سیاسی ابزار عمدشون یکی مکر است و یکی تهدید. اگر دولتی در مقابل مکاری اونها و در مقابل تهدید اونها خود را نبازد، به ملت خود تکیه کند، موفقیت های بسیاری خواهد داشت. میبینیم و حس میکنیم که این دولت بنا دارد عزت و استقلال ملی را اونچنان که شأن ملت ایران حفظ کنه. اونچه که به طور خلاصه می شود گفت، از شعارهای دولت جدید و رئیس جمهور جدید و فعالیت هایی که دارن می کنن، تصمیم دارن یک گام بلند به پیش بردارن در خدمت، در علم، در تأمین نیازهای کشور. کشور ما، عزیزان من، امکانات یک کشور پیشرفته را دارد. ما از لحاظ نیروی انسانی، از لحاظ استعدادهای طبیعی و بشری می توانیم یکی از پیشرفته ترین کشورهای عالم بشویم. بعد از انقلاب حضور در این میدان پیشرفت آغاز شده است. البته در منطق جمهوری اسلامی توسعه و پیشرفت بدون عدالت معنی ندارد. اون وقت پیشرفت همراه با عدالت کار خستگی ناپذیری و اراده مستحکمی و برنامه ریزی دقیقی و بالاتر از همه آنها همراهی و کمک بیدریقی از مردم را طلب می کند تا بتوانند در کشور پیشرفت شایسته این ملت را همراه با عدالت به وجود بیاورند. اگر بخواهیم این پیشرفت همراه با عدالت نصیب کشور ما و ملت ما بشود، باید با بهره‌مندی از همه تلاش‌هایی که دولت‌های گذشته کردن و فراورده‌هایی که بر اثر تلاش‌های مسئولان گذشته برای ملت پدید آمده است، همت بگماریم بر خلاقیت و تولید. خلاقیت و تولید، اینا رو ما لازم داریم. تولید یعنی چه؟ مقصودم فقط تولید کالا نیست. تولید در یک گستره وسیع باید شعار ملت باشد. تولید کار، تولید علم، تولید فناوری، تولید ثروت، تولید معرفت، تولید فرصت، تولید عزت و منزلت، تولید کالا و تولید انسانهای کارآمد، اینا همه تولیده. رمز سعادت ملت ما در اینه که در این گستره وسیع همت بگماریم، هم دولت و هم ملت بر این تولید. این تأمین کننده امنیت ملی و اقتدار و پیشرفت کشوره. این یک جهاده. من امروز به شما عرض میکنم، هم به مسئولین و مأموران دولتی، هم به آحاد مردم، به خصوص به شما جوانها، این یک جهاده. امروز تولید علم، تولید کار، تولید ابتکار، تولید کالا، کالای مورد نیاز مردم، تولید انسان کارآمد، تولید فرصت، تولید عزت، هر کدام از اینها یک جهاده. مجاهد فی سبیل الله تولید کننده است. باید هم علم را بیاموزیم و هم علم را تولید کنیم. ما باید یک کشور عالم بشویم. در یک روایتی از امیرالمؤمنین نقل شده است که فرمود العلم سلطان من وجده صال و من لم یجده صیل علیه. یعنی علم اقتدار است، علم مساوی است با قدرت. هر کسی که علم را پیدا کند میتواند فرمان روایی کند. هر ملتی که عالم باشد میتواند فرمان روایی کند. هر ملتی که دستش از علم تهی باشد باید خود را آماده کنه که دیگران در او فرمان روایی کنند. ما باید علم را با همه معنای کامل آن به عنوان یک جهاد دنبال کنیم. اینه من به جوانها میگم، به استادان میگم، به دانشگاه ها میگم. علاوه بر این، علم مجرد و به تنهایی هم کافی نیست. علم را باید وصل کنیم به فناوری. فناوری را باید وصل کنیم به صنعت. صنعت را باید وصل کنیم به توسعه کشور. صنعتی که مایه توسعه کشور و پیشرفت کشور نباشد برای ما مفید نیست. علمی که به فناوری تولید نشود فایده ای ندارد، نافع نیست. وظیفه دانشگاه ها سنگینه، وظیفه آموزش و پرورش سنگین است، وظیفه مراکز تحقیقاتی و مراکز پژوهشی سنگینه. پیشرفت همراه با عدالت یک نهضت است، یک نهضت فراگیر. این نهضت یک ساله نیست. تازه هم ما این نهضت را شروع نکردیم و نمیخواهیم تازه شروع کنیم این نهضت را. از اول انقلاب این نهضت به قدر توان و قدرت دولت‌ها و مسئولان آغاز شده است. مردم تلاش‌هایی کردند، دولت‌ها تلاش‌هایی کردند. آثار تلاش اونها را هم امروز داریم می‌بینیم در صحنه زندگی خودمان. زحمات گذشتگان و آیندگان این فرصت را می دهد که قدم های بلندتری بردارن. بنابراین این نهضت از امروز شروع نمی شود، از قبل شروع شده است. یک ساله هم تمام نمی شه. اما وقتی می گوییم امسال سال پیامبر اعظم است، یعنی امسال باید یک خیزش همگانی، هم دولتی و هم مردمی در این کار انجام بگیره. هر کس در هر نقطه‌ای که هست باید یک گام بلند به جلو برداره. به گفته اون عالم روشن ضمیر، که در مسجدی مشغول میخواست به وعظ مشغول بشود، جمعیت در مسجد جمع شده بودند، پر شده بود مسجد، عده‌ای بیرون در مانده بودند. برای اینکه اون کسانی که بیرون درن بتوانند بیان داخل، یه نفر بلند شد گفت خدا رحمت کند هر کسی را که هر جا هست یک قدم بلند بشه یک قدم بیاد جلو، برای که مردم رو بلند کنه، اونایی که بیرون موندن بیان داخل. این مرد عالم روشن ضمیر رو کرد به مردم، گفت من دیگه حرفی برای گفتن ندارم، همین چیزی که این مرد گفت همه حرف من همین بود. من میخوام بگم ایها الناس، هر کدام هر جا هستید بلند شید یک قدم بیایید جلو. یک، اگر در عالم عبادتید یک قدم بیایید جلو، در عالم تحصیل یک قدم بیایید جلو، در تولید یک قدم بیایید جلو، کارگر یک قدم جلو، کارفرما یک قدم جلو، استاد یک قدم جلو، دانشجو یک قدم جلو، مأمور دولتی یک قدم جلو، محقق حوزه و دانشگاه یک قدم جلو، در آیین پیامبر اعظم و در فرهنگ پیامبر اعظم توقف نیست، ایستادن نیست، وامانده شدن نیست، تهجر نیست، نومیدی وجود ندارد. پیامبر ما با نومیدی جنگید. مسلمان سرشار از امید است. ما البته دشمنانی داریم، دشمنان ما این حرکت به جلو رو برای ملت ما نمیپسندند. جلودار این دشمنان هم رژیم ایالات متحده آمریکاست. اونها از حرف سردمداران سیاست آمریکا با ملت ایران چیه؟ توجه کنید، من حرف دل گردانندگان سیاسی آمریکا رو برای شما بیان کنم. حالا حرفای گوناگونی میزنن، اما حرف دل اونها یک کلمه است. اونا میگن ای ملت ایران، اون چیزی را که انقلاب شما از ما گرفته است اونه به ما برگردونید. اونها میگن قبل از انقلاب ما بر کشور شما سیطره اقتصادی داشتیم، سیطره سیاسی داشتیم، سیطره فرهنگی داشتیم، رئیس کشور شما برای تصمیم‌های بین المللیش از سفیر ما اجازه می‌گرفت. این واقعیتیه. در قضیه نفت، در معاملات بین المللی، در روابط گوناگون سیاسی و دیپلماسی، حتی در نوع برخورد با مردم، شاه پهلوی ملعون برای اقدامات خود با سفیر آمریکا و سفیر انگلیس مذاکره میکرد، اون چرا اونها میخواستن، اونها میپسندیدن، اون رو اجرا میکرد. میگن ما بر کشور شما این سلطه رو داشتیم، انقلاب آمد ما رو بیرون کرد، اینه به ما برگردونید ما دوباره سلطه پیدا کنیم بر کشور شما. حرف آمریکایی‌ها اینه. حالا اسم حقوق بشر رو میارن، اسم انرژی اتمی رو میارن، اسم دموکراسی رو میارن، تهمت تروریسم میزنن. اینا حرفه، حرف واقعی همون است. میگن اجازه بدید ما بار دیگر دولت‌های شما رو ما تعیین کنیم، بر اقتصاد شما ما حکومت کنیم، ما باشیم که تعیین میکنیم شما در قطب‌بندی‌های جهانی کجا باشید. همچنانی که نسبت به بعضی از دولت‌های دیگه اینجورن، این رو توقع دارن از ملت ایران. ملت ایران ۲۷ سال است آمریکایی ها در این چالش با ملت ایرانن. امروز با گذشته تفاوتی نکرده. اونچه که امروز آمریکایی ها از خود بروز میدهند همون چیزی است که در طول 27 سال همیشه در ذهنشون بوده است نسبت به ملت ایران. ابزارشون هم عبارت است از تهدید، از ارعاب، از تبلیغات جنگ روانی، دل سرد کردن مردم، نومید کردن مردم، ایجاد دو دستگی، تحریک عصبیت ها. اگر بتوانن ابزار دشمنان شما ملت ایران اینهاست. فشار بیارن، فشارهای فرسایشی با تبلیغات اینها رو برجسته کنن، بزرگ کنن، درش کنن، برای اینکه در مردم احساس عدم امنیت به وجود بیارن، برای اینکه مردم تردید پیدا کنن در موفقیتشون، در آیندهشون، در کفایت مسئولانشون تردید و شک و شبهه پیدا کنن. کار دشمن اینهاست. فشار بیارن، شاید بتوانن مسئولین رو دچار دودستگی کنن، شاید بتوانن تصمیم گیران کشور را در تصمیم گیری‌های بزرگ خودشون دچار تزلزل کنن. کار دشمن اینهاست، ابزار دشمن اینهاست، ابزار دیگری دشمن نداره. تهدید میکنن که ما ملت ایران را تحریم خواهیم کرد. مگر تا حالا نکردید تحریم؟ تا حالا مگر ملت ایران دچار تحریم شما قدرت‌های زورگون نبوده است؟ اگر ما امروز پیشرفتی پیدا کردیم، اگر امروز ما در علم، در صنعت، در برخی از صنایع در منطقه حرف اول رو میزنیم، در همین شرایط تحریم اینها برای ما پیش آمده است. ما پیشرفت نظامی پیدا کردیم، پیشرفت علمی پیدا کردیم، در زمینه‌های پزشکی پیشرفت‌های شگفت‌آور پیدا کردیم، در زمینه صنعت، در برخی از صنایع بسیار پیچیده که دنیا تصور نمی‌کرد ما پیشرفت پیدا کردیم. ما در زمینه علوم زیستی پیشرفت پیدا کردیم، علومی را، دانش‌هایی را که دارندگان آنها هرگز اجازه نمی‌دهند غیر از یک مجموعه کوچک خودشون کسی به آنها دست پیدا کنه، ما به این دانش‌ها دست پیدا کردیم. همه اینها در شرایط تحریم به وجود آمده است. اگر تحریم نمی‌کردند شاید به اینجا نمی‌رسیدیم. اگر پول ما رو می گرفتن، سلاح‌های دست چندم خودشون رو به ما می دادن، ما به فکر نمی افتادیم که از ابتکار و استعداد جوانانمون استفاده کنیم. امروز هواپیما هم تولید کنیم، تانک هم تولید کنیم، موشک هم تولید کنیم. از بسیاری از کشورهای منطقه در این تولیدات جلوتر باشیم. اگر بازارها رو باز می‌کردن، هر چی می‌خواستیم به ما می‌دادن، پول ما رو می‌گرفتن، تو جیبشون می‌ریختن، امروز ما به این پیشرفتا نرسیده بودیم. ما رو از تحریم می‌ترسونید؟ به ما میگن شما در جامعه جهانی منزوی هستید. ما با اونها میگیم منزوی شمایید نه ما. امروز دنیا از روش‌های آمریکا متنفر است. امروز دنیای اسلام از اندونزی تا مغرب، هر جا شما برید از مردم سوال کنید، نفرت از سردمداران کاخ سفید در اعماق دل‌های مردم وجود دارد. اگر میخواهند بدانم چی منزوی است، بنده پیشنهاد میکنم یک رفراندومی در دنیای اسلام به راه بیندازن برای سنجیدن میزان محبوبیت رئیس جمهوری ما و رئیس جمهور آمریکا. اگر سردمداران رژیم آمریکا از نتایج خفتبار چنین رفراندومی و نظرخواهی نمیترسن، این گویای میدان بیان را بیندازن. امروز ملت‌ها از آمریکا متنفرن، بسیاری از دولت‌ها هم متنفرن، متأهل مصالحشون اجازه نمیده که این نفرت رو بر زبان بیارن، اما نفرت اونها گاهی کمتر از ما هم نیست. به جمهوری اسلامی اتهام نقض حقوق بشر میزنن، این دیگه از اون لطیفه های خنده آور دورانه. آمریکا شده است پرچمدار حقوق بشر. کدام آمریکا؟ آمریکای هیروشیما، آمریکای گوانتانامو، آمریکای ابوغریب، آمریکای راه اندازنده جنگ و ناامنی در بسیاری از نقاط عالم، آمریکای سانسور در داخل خود کشور آمریکا. ماجرای سانسور فکر و سانسور نوشته و بیان در آمریکایی که از اون ماجراهای بسیار مهم و جالبه که مجالی نیست من الان به اون اشاره کنم. اینا به ما میگن نقض حقوق بشر، خودشون بزرگترین ناقض حقوق بشرن. اگر امروز در دنیا، نمیگم دنیای اسلام، در سطح دنیا اگر امروز یک همه پرسی انجام بگیرد، شک نکنید که رئیس جمهور فعلی آمریکا در ردیف شارون و صدام و میلوستویچ به عنوان مجسمه های شرارت شناخته خواهند شد. امروز آمریکا تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است. لذا شعار مرگ بر آمریکا دیگه امروز مخصوص ملت ما نیست. امروز در اکناف عالم شما می‌بینید مجسمه رئیس جمهور آمریکا را آتش می‌زنند و شعار مرگ بر آمریکا میدن. علت هم زیاده خواهی رژیم آمریکا، استکبار رژیم آمریکا، تکبر اونها، سلطه طلبی اونها و بازیچه صهیونیست ها بودن اونهاست. حقیقتا بازیچه صهیونیست ها. من اینجا راجع به یک مطلبی که امروزها در رسانه های گوناگون جهانی مطرح شد یه جمله بگم، بعد وارد مسئله هسته‌ای بشم. مسئله مذاکره با آمریکا که سوژه تبلیغاتی مستکبران به اقتدار طلبان شد، ما از اول اعلان کردیم، الان هم اعلان میکنیم، در هیچ یک از مسائل مورد اختلاف خودمون با آمریکا ما با آمریکا مذاکره نمیکنیم. دلیل اون هم یک امر واضحی است. توجه کنید، توجه کنید، دلیلش هم یک مطلب واضحی است. دلیل این است که مذاکره برای آمریکایی‌ها یک ابزاری است برای تحمیل خواسته‌های خودشون به طرف مذاکره. مذاکره مفهوم واقعی خودش رو در مذاکرات آمریکا با طرف‌های خودش نداره، از دست داده است. مذاکره برای چیست؟ وقتی دو دولت با هم مذاکره میکنن برای مسئله مورد اختلاف، این برای این است که هر کدام از نقطه‌ای که هستن حرکت کنن به یک نقطه مورد توافق برسن. آمریکا مذاکره رو به این معنا نمیدونه. اونا مذاکره را وسیله‌ای قرار میدهند برای تحمیل خواسته‌های خودشون، برای وارد آوردن فشار. بنابراین مذاکره معنا ندارد با آمریکا در همه مسائل. اونی که این روزها مطرح شد که درباره مسئله امنیت عراق مسئولین آمریکایی چه در عراق چه در بیرون عراق از مسئولین ما درخواست‌های مکرری کردند، پی در پی، اینا هم اول اعتنایی نکردن، بعد برای اینکه شاید برای جلوگیری از ناامنی‌های فاجعه‌بار ملت مظلوم عراق این لازم باشه، گفتن در این مسئله ما حرفی نداریم که نظرات خودمون رو به طرف آمریکایی منتقل کنیم. اون نظرات چیه؟ اون نظرات تفهیم این نکته است به آمریکایی ها که اونا دست از سر عراق باید بردارن تا ملت عراق کشورشون رو خودشون اداره کنه، دست از تحریک قومیت ها باید بردارن تا عراق روی امنیت رو ببینه. ملت عراق میتوانه کشورش رو اداره کنه، امنیت رو هم میتوانه تأمین کنه. پشت سر ناامنی‌های موجود عراق قرائن فراوانی وجود دارد که دست سرویس‌های جاسوسی قرار دارد، یا سرویس‌های جاسوسی انگلیس یا آمریکا یا اسرائیل. این تأمین امنیت برای مردم عراق یه انگیزه ای شد. آمریکایی ها در همین قضیه هم روح سلطه‌جویی و زیاده طلبی و دروغگویی خودشون رو نشان دادن. اینجور رانمود کردن که گویا ایران میخواهد در مسائل گوناگون خود با آمریکا مذاکره کنه. تعبیرات بسیار نامناسب و زشتی را هم به کار بردن. بعضی از مسئولین آمریکایی بر اثر همون خوی تکبر و دروغگویی حتی گفتن این به منزله احضار مسئول ایرانی است. من عرض میکنم دولت آمریکا غلط میکنه که مسئول ایرانی رو احضار کنه. مسئولین زیربط کشور ما اگر می توانند با هدف تفهیم و حاوی کردن به آمریکایی ها در قضیه عراق مطلبی رو به آنها منتقل کنند، مانعی ندارد. اما اگر مذاکره به معنای این است که یک عرصه باز بشود برای اینکه طرف زورگو و پررو و مکار با اتکای به زور بخواد حرفهای خودش رو تحمیل بر طرف بکند، این مثل بقیه موارد همچنانی که اعلام کردیم ممنوع خواهد بود. عزت ملت ما، ایستادگی و مقاومت ملت ما مایه اقتدار و پیشرفت کشور ماست. این رو نمیشود با توهمات مخدوش کرد. درباره مسئله هسته‌ای یک جمله من عرض بکنم. خلاصه حرف دشمن این است که به ملت ایران میگوید شما فناوری هسته‌ای رو نداشته باشید. چرا؟ برای اینکه فناوری هسته‌ای شما رو نیرومند میکند در عرصه‌های مختلف. شما این فناوری رو نداشته باشید تا ضعیف بمانید، تا بشود راحت تر به شما زورگویی کرد. درست توجه کنید، شعار نمیخواد بدید، حالا گوش کنید. مردم باید توجه کنند که اعماق حرف دشمن چیست. ساکت باشید برادران و خواهران، شعار ندید، شعار ندید. مسئله این است، توجه کنن برادران و خواهران، انرژی هسته‌ای و توانایی تولید سوخت هسته‌ای یک نیاز مبرم و قطعی برای ملت ایران است در طول سالهای نشندان دور آینده. اگر ملت ایران امروز برای کشور خود فناوری هسته‌ای را تحصیل نکند، چند سال بعد اون روزی که این جوانها وارد بازار کار و فعالیت می شوند، اون روزی که جمعیت ملت ایران میلیون ها نفر از حالا بیشتر است، اون روز ملت در یکی از اساسی ترین نیازهای خود مجبور دستش رو به طرف بیگانگان و احیانا دشمنان دراز کنه. مثل چی؟ مثل این است که امروز ما نفت نداشته باشیم. نفت یک منبع تمام شدنی است، تجدید ناپذیر است. نفت تا ابد که باقی نمیمانه. نفت تا 20 سال دیگه، 25 سال دیگه نفت ملت ایران تمام خواهد شد. اگر اینجور که امروز مصرف میشود مصرف بشه تا 20 سال دیگه، 25 سال دیگه. دنیا به جای نفت به سراغ انرژی های جایگزین رفته است که از همه مهمتر و قابل اطمینان‌تر انرژی هسته ایست. 20 سال دیگه اگر کشور ما انرژی هسته ای نداشته باشد، برای راه اندازی یک کارخانه دستش به سمت کسانی درازه که پیشرفت ملت ایران را به هیچ قیمتی نمیپسندند، آبروی ملت را، عزت ملت را میگیرند تا یک مختصری از اونچه که در اختیار دارند به این ملت بدن. من یه وقتی در همین مشهد در حضور جمعیت عظیم مردم گفتم اگر این نفتی که امروز در اختیار ماست، اگر این در اختیار اروپا و آمریکا بود، ما برای هر بشکش باید در مقابل اونا سجده می کردیم تا یک بشک نفت به ما بدن. مگر می دادن؟ اینا می خوان 20 سال آینده، 15 سال آینده ملت ایران برای نیاز صنعتی خود، برای نیاز کشاورزی خود، برای جریان حیات در کشور محتاج اونها باشه. داره در خانه اونها انرژی هسته‌ای اینه. حالا میگن انرژی هسته‌ای برای درمان، مصارف پزشکی، بله اینا هم هست، اما اینا درجه چندم است. در درجه اول این یک نیاز اساسی و اصلی برای کشور ماست. اگر امروز مسئولین ما و دستندرکاران ما این رو تأمین نکنن، 20 سال بعد همه مردم حق خواهند داشت اینها رو لعنت کنن. اون روز هم نمیشه به دست آورد. وقتی یک ملت احتیاج به چیزی داره به او گران فروشی میکنن، به او نمیدن، او رو تحقیر میکنن، به او بی‌اعتنایی میکنن. اونی که آمریکا به ما میگوید این است که میگه شما این فناوری رو که خودتون هم به دست آوردید اینه بذارید کنار، ما به شما سوخت هسته‌ای میدیم. یعنی چه؟ یعنی شما نیروگاه بسازید، بعد برای سوخت این نیروگاه بیایید سراغ ما تا ما به هر قیمتی دلمون خواست با هر شرایطی که دلمون خواست اونو به شما بدیم. مثل این میمانه که امروز نفت در اختیار آمریکا باشه، بخواد به ما نفت بده. شما فرض کنید اگر در این شرایط ما برای تولید انرژی در داخل کشور احتیاج به نفت داشتیم یا احتیاج به گازوئیل داشتیم، میخواستیم اونو از آمریکایی‌ها بگیریم، با ما چه رفتاری میکردن؟ ملت ایران رو چقدر تحقیر میکردن؟ اینی که میگیم انرژی هسته‌ای یا به تعبیر درست‌تر فناوری هسته‌ای، چرخه سوخت، امکان غنی‌سازی هسته‌ای حق مسلم ملت ماست، این به معنای این است که اگر این رو امروز برای این ملت تأمین نکنیم، فردا این ملت دست گدایی باید به سوی دشمنان خودش و مخالفین خودش دراز کنه. ملت ما زیر بار این حرف نخواهد رفت. به ما میگن شما نفت دارید، انرژی اتمی میخواید چیکار کنید؟ مگر آمریکا نفت نداره؟ آمریکا که نفت داره، چرا انرژی هسته‌ای داره؟ همین اخیراً رئیس جمهور آمریکا گفت ما باید برای تولید هسته‌ای سرمایه گذاری بیشتری کنیم. همه دنیای پیشرفته دارن میرن به سمت سرمایه گذاری برای تولید هسته‌ای. وقت به ملت ما میگن شما نداشته باشی. این حرف زور را ما قبول نکردیم و شما ملت ایران بدانید مسئولین کشور قبول نخواهند کرد. بنده به هیچ قیمتی زیر بار این حرف زور نخواهم رفت. ما خودمون انرژی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای مسلم شما ملت ایرانه. هیچ کس حق نداره از این حق مسلم صرف نظر بکنه و کوتاه بیاد. دشمن شبه پراکنی میکنه، یه عده‌ای هم نادانسته، شاید بعضی هم دانسته، همین حرفای دشمن رو در داخل پروبال میدن. حقیقت قضیه این چیزیست که من به شما عرض کردم. امروز اگر شما این حق را به چنگ نیاورید، ده ها سال ملت ایران به عقب خواهد رفت، به عقب مونده خواهد موند. هیچ فرد مسئولی، هیچ پیرو پیامبر اعظم راضی نخواهد شد. دنیا هم این حق رو قبول دارد. حالا تهدید شورای امنیت کردن، شورای امنیت انگاری آخر دنیاست. ما هم شورای امنیت چشیده هستیم. شورای امنیت در جنگ تحمیلی، اون روزی که عراقی‌ها چند هزار کیلومتر خاک ما را زیر پا داشتن، همین شورای امنیت قطعنامه صادر کرد که بایستی جنگ را تمام کنید، دفاع نکنید، مقاومت نکنید. ما برخلاف مصالح کشور بود قبول نکردیم. هر وقت برخلاف مصالح کشور باشه قبول نمی کنیم. ملت ما ایستاده است، جوانان ما ایستادن، خوشبختانه مسئولین ما با نشاط ایستادن. خدا پشتیبان ماست، اقتدار آینده کشور ما امروز در گرو تسلیم و همت مسئولان و مردم ماست. به توفیق الهی، به کمک همت و اراده و عزم بلند مردم و به تأیید ولی عصر ارواح نافداه، بر این حق پافشاری خواهیم کرد و اون رو با همه وجود به چنگ خواهیم آورد. چند تا دعا کنم. اجازه بدید از این نفس‌های پرشور شما و دل‌های گرم شما استفاده کنم، چند تا دعا کنم. پروردگارا، به عزت و جلالت و به حق پیامبر اعظم رحمت و برکت و تفضل خود را بر این ملت مؤمن و پایدار نازل کن. پروردگارا، این ملت قدرشناس اسلام را بر دشمنان اسلام پیروز کن. پروردگارا، راه این ملت و راه جوانان ما را به سوی آینده‌ای که شایسته این ملت است هموار بگردان. پروردگارا، مسئولین کشور را در خدمت گذاری به این مردم روز به روز موفق‌تر بگردان. پروردگارا، برکات علی ابن موسی رضا سلام الله علیه را بر مردم این مرز و بوم و بر مردم کشور روز به روز افزایش بده. ما را مشمول دعای ولی عصر ارواح نافداه قرار بده. پروردگارا، درجات امام عزیز ما و شهیدان عالی مقام ما را در نزد خود روز به روز برتر و رفیع‌تر بگردان. ما را بندگان صالح خود قرار بده. ما را خدمتگزاران این مردم قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.